بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آیه دوم، آیه 39 سوره روم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. ملاحظه فرمودید در بحث گذشته که اون آیه سوره مدثر دلالت بر ربا نداشت و محتملاتی که در اون آیه بود، اون محتملات بررسی شد و دلالت بر ربا نداشت. اما ببینیم این آیه آیا دلالت بر ربای محرم داره یا نه. در این آیه شریفه مجموعاً دو عنوان مورد بحث قرار گرفته، یکی عنوان ربا و یکی هم عنوان زکات. قسمت اول آیه مربوط به رباست و قسمت دوم آیه مربوط به زکاته. در قسمت اول آیه باز سه تا عنوان درش وجود داره که هر سه مورد بحثه. یک عنوان و یک مطلب ما آتیتم من ربا، مطلب دوم لیربو فی اموال الناس، مطلب سوم فلا یربو عند الله. این سه مطلب مربوط به ربا در قسمت اول آیه ذکر شده. ما آتیتم من ربا مراد چیه؟ این آتیتم رو کثیری از قراء بالمد خوندن به معنای اعتیتم، اون چی که اعطا می کنید شما. برخی بدون مد خوندن ما اعتیتم، که اگر اعتیتم باشه یعنی ما فعلتم، اعتیتر به معنای فعلتست. اعتیت ثواباً و اعتیت خطاءً یعنی یک فعل درست انجام دادی و یک فعل باطل انجام دادی. حالا این فرق اونچنانی نداره که به معنای اعطا یا به معنای ایتا. اون چرا که شما به عنوان ربا دادید یا انجام دادید، این قسمت و مطلب اول این عنوان رباست. اون چرا که، حالا یه ترجمه اجمالی بکنید، اون چرا که شما به عنوان ربا دادید لیربو فی اموال الناس، تا زیاد بشه اموال مردم، فلا یربو عند الله، این در نزد خدا زیاد نمیشه، در نزد خدا اضافه ای نیست. ما آتیتم من ربا، مراد از این ربا در اینجا چیه؟ مجموعاً وقتی ما تفاسیر شیعه و سنی رو وقتی ملاحظه می کنیم، سه تا بیان برای همین ما آتیتم من ربا وجود داره. بیان اول که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه همین رو اختیار فرمودن و در تفسیر اقدمین از اهل سنت مثل تفسیر امام طبرانی علیکم السلام، چون اهل سنت هم طبرانی دارن و هم طبری دارن، در تفسیر طبرانی عرض می کنم که بعد حالا تفسیر طبرانی رو باید جز معنای بعد قرار بدیم. مرحوم علامه طباطبایی و طبری در جامع البیان، این دو نفر روی این معنای که الان میخواییم بگیم تکیه فرمودن و اون معناش اینه: ما آتیتم من ربا، یعنی اون پولی که میدید، اون مالی که میدید، اما لا لوجه الله، بلکه برای چی میدید؟ برای این که بالاخره یه عنوانی پیدا بکنید، هر چیزی که عنوان غیر وجه الله داره، برای میدید مال مردم زیاد بشه، دیگران مالشون کثیر بشه. مرحوم علامه در جلد 16 از المیزان صفحه 151 اینطور بیان میکنن: فالمراد ان المال الذي تؤتونه الناس ليزيد في اموالهم، مالی رو که شما به دیگران میدید تا مال دیگران زیاد بشه، لا ارادتن لوجه الله، به قصد اخلاص و وجه الله نمیدید. این فلا یربو عند الله، یعنی فلا یزید و ولا ینمو عند الله. اون وقت از علامه سوال میکنیم که این رو از کجا شما اینطور معنا میفرمایید؟ میفرمایند اون قسمت دوم آیه، قسمت دوم که راجب زکات هست: و ما آتیتم من زکاتن تریدون وجه الله. میفرمایند این زکات هم زکات اصطلاحی مراد نیست، این زکات زکات لغویه. اون صدقه به معنای صدقه، صدقه‌ای که میدید اما به قصد قربت. اون وقت فرمودن قرینه مقابله اقتضا میکنه که ما آتیتم من ربا، یعنی مالی که بدون قصد قربت میدید به مردم، مالی که بدون قصد وجه به مردم میدید، در مقابل زکاتی که به قصد قربت به مردم میدی. فالمراد بر ربا و زکات به قرینه المقابله و محتف به امام الشواهد الربا الحلال. میفرمان مراد از این ربا در این آیه ربای حلاله. ربای حلال چیه؟ و هو الاتیه من غیر قربتن، هدیه اتیه متابدون قصد قربت، و صدقه زکاتم یعنی صدقه، و هیه اعطاء المال من قصد القربت. عرض کردم در این جامع البیان طبری که عنوان کتاب جامع البیان عن تأویل آیه القرآن، طبری هم همینطور میگه الرجلو اینطور معنا میکنه: ما آتیتم من ربا، الرجلو یعطی ماله الرجل عطیتن لیوئی نبو به نفسهی و یخدمو، بخواد کمکی به او بکنه، علاقه داره به او. مثل این که انسان گاهی اوقات به برادرش، به دوستش، به خاطر علاقهی که به او داره یه هدیهی به او میده. خب این هدیه وقتی به او میده لیربو فی اموال الناس، مال او زیاد میشه دیگه، اما به قصد قربت نداده. فلا یربو عندالله ای للتماس اونهی، همین که فقط میخواد کمک بکنه به او، که شاید الان در عرف ما و فرهنگ ما گاهی قرض که میدیم یا هدیهی که میدیم اصلا تصریح میکنیم میخواییم کمک به او بکنیم، یعنی عنوان وجه اللهیش گاهی در مرتبه متأخر قرار میگیره که دیگه اثری نداره. این یک معنا. پس این معنای اول این شد، ما آتیتم من ربا، یعنی هدیهی که میدید به دیگری بدون قصد قربت، این لیر بود. خوب دقت کنید، هر چی که من قسمت اول رو معنا کنیم اصلا سه قسمت داره راجع به ربا. ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عندالله. هر چی که اون اولی رو معنا کنیم دومی و سومی هم به تبع او هست. هدیه‌ای که میدید بدون قصد وجه تا مال دیگری اضافه بشه، این جور که صحبت اضافه‌ای که به دست دهنده برسد نیست، مال دیگری اضافه بشه. خدا میگه باید مال دیگری اضافه میشه، اما لا یربو عندالله، در نزد خدا این نموی نداره. اما معنای دوم و احتمال دوم، چه کثیری از مفسران سنی و شیعه این معنای دوم رو مطرح کردن، ازش تعبیر می شود هدیت و ثواب. ما آتیتم من ربا، یعنی شما هدیه‌ای که به دیگری میدی به قصد این که دیگری هدیه بیشتری به شما بده. هدیه‌ای که به دیگری میدی، هدیه‌ای که به دیگری میدی به قصد این که دیگری به شما یک هدیه بیشتری بده، که این اتفاقا خیلی رایجه. انسان گاهی اوقات بر یک کسی هدیه میبره، میگه میدونم اگر این هدیه رو بر او ببرم او بیشتر از این برا من هدیه میاره. اون وقت لیربو فی اموال الناس، یعنی لیزید اموالکم من اموال الناس، اینطور باید معنا کرد اون وقت لیربو فی اموال الناس رو. لیزید اموالکم من اموال الناس، چون شما یه جنس 1000 تومانی هدیه میبرید برای اینکه او یه جنس 10000 تومانی به شما ارزشت برای شما هدیه بیاره. خدا میفرماید این لا یربو عندالله. این معنای دوم، هر کرم کثیری از مفسرین همین معنای دوم رو دارن و ذکر کردن. از ابن عباس نقل شده، ابن عباس اینطور میگه الربا هاهنا هو هبت الرجل لصاحبهی یرید ان یصاب افضل من، هبه میده، هدیه میده و میخواد بیشتر از او گیرش بیا. باز برخی دیگر از عرض میکنن که قدمای از مفسرین نقل کردن هوال حدیه این روای در این آیه یهدی هر رجل صدی از مفسرین قرن دومه و از ائمه مفسرینه، امام مفسرینه، او اینطور معنا کرده یهدی هر رجل لأخی یطلب المجازات، یعنی یطلب پاداش بیشتر و جزای بیشتری را. بله 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 بله. خب زجاج او اینطور گفته دفع الانسان الشی لیعوض ما هو اکبر من، انسان یه مالی بده تا عوض بیشتری رو از او بگیره. اینا تعابیریست که در بزرگان اهل سنت آمده. عرض میکنم که باز ابن عربی در احکام القرآنش که یکی از احکام القرآن خیلی مهمیه در مورد آیات الاحکام رو قاضی ابوبکر ابن عربی داره، اونم همینطور گفته، بلکه میگه صریح الآیه فی من یهب و فیطلب زیاده من اموال الناس فی المکافات، این طلب زیاده میکنه. صاحب کتاب مجمع البیان مرحوم طبرسی رضوان الله علیه ایشون از اول فرمود این آیه دو قول بیشتر نداره، ولو اینکه طبق احصایی که ما کردیم مجموعا سه قوله، اما وقتی میخواد قول رو بیان بکنه میگه قول اول اینه ان یؤت الرجل العطیه او یؤت الهدیه لیثاب اکثر منها. خب بعد میگه ابن عباس این رو گفته، طاووس این رو گفته و هو المروی عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام هم یک روایتیه که حالا مجموعاً در زیل این آیه دو تا روایته که میخونیم الان ببینیم آیا این دو تا روایت بینشون اختلاف وجود داره یا نه. کثیری از علمای شیعه و سنی اینطور آمدن ما آتیتم من ربا رو معنا کردن در این آیه، یعنی هدیه‌ای که میدید به قصد این که یک هدیه بیشتری گیر شما بیاد، به قصد این که مال خودتون رو زیاد بکنید. حالا عرض میکنم خب حالا دو تا روایت عرض کردم که در اینجا هست که این دو تا روایت سبب میشه که ما همین احتمال دوم را دو قول بکنیم، برای اینکه یه روایت مضمونش اینه هدیه‌ای بدید به قصد اینکه هدیه بیشتری به شما بدن، یه روایت مضمونش مسئله اشتراعه. در روایت آمده که اگر قرض بدید بلا شرط زیاده این مانعی نداره، اما اگر مع شرط زیاده این اشکال پیدا میکنه. هر دو روایت رو بخونیم، حالا فقط این اقوال و محتملات در ذهن آقایون باشه که ما از مسیر اصلیش خارج نشیم. عرض میکنم که روایت اول در کافی شریف جلد پنجم صفحه 145 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی روایت از در سند موثقه است. حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع ابراهیم ابن عمر یمانی امامی ثقه است. علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم هم علی تحقیق ثقه است. ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم رو قدمای از رجالیین او رو به عنوان ثقه مطرح نمی کردن، به عنوان مندوب داشتن اما به عنوان ثقه نیست. اما تحقیق بین متأخرین رجالیین این است که او ثقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق علیه السلام فرمود الربا رباان، ربا یوکن و ربن لا یوکن. دو جور ربا داریم، یه ربایی که یوکن و یک ربایی که لا یوکن. فهم الذی یوکن، اون ربایی که حلال، این یوکن کنایه از هلیته. فهدیت و که الى رجل تسلو منه السبا افضل منها، یعنی قصد این داری هدیه بهتری به تو بده. فذالک الربا الذی یوکل، این ربای حلاله. بعد فرمودن و هو قوله عز و جل و ما آتیتم من ربا، این و ما آتیتم من ربا یعنی ربای حلال، یعنی ربایی که یوکل. بعد فرموده و اما الذی لا یوکل فهو الربا الذی نهى الله عز و جل عن و اوعد علیه النار، اون ربای حرام، ربای غیر معقول، ربایی است که خدا وعده نار داده. شبیه همین روایت در کتب اهل سنت هم آمده. اونها گفتن الربا رباان، یکی ربای حلال و یکی ربای حرام. جلد پنجم صفحه 145. این یک روایت که از کنم نظیرشم همونطوری که از در کتب اهل سنت اصلا شبیه این تعبیر امام صادق علیه السلام آمده، از اکرمه نقل شده که ما دو جور ربا داریم، ربای حلال و ربای حرام. اما روایت دیگری که باز در ذیل این آیه آمده، این روایت در تفسیر علی بن ابراهیم آمده. تفسیر علی بن ابراهیم که یک جلده، ما یه بحث مفصلی در این که این تفسیر علی ابن ابراهیم چیه و اختلاف وجود داره که آیا تمام این روایاتی که در اینجا وجود داره مربوط به علی ابن ابراهیم این کتاب، یا این کتاب مرکب از روایات علی ابن ابراهیم و ابوالجارود، آیا این کتاب رو خود علی ابن ابراهیم جمع کرده یا ابوالجارود و تفسیر ابوالجارود هم کتاب دیگری بوده. این دوتا مرکب از این هاست، این کتاب مرکب از این دو کتابه. این یه بحث مفصلی داره که ما در جای خودش مفصل گفتیم این رو در مباحث فقهی. در این تفسیر علی ابن ابراهیم، خود علی ابن ابراهیم میگه حدثنی ابی، که ابراهیم ابن هاشم، عن القاسم ابن محمد. قاسم ابن محمد مشترک بین عده‌ای هست، اما اون قاسم ابن محمدی که ابراهیم ابن هاشم ازش نقل میکنه، قاسم ابن محمد القمی معروف به کاسولاست. چون یه قاسم ابن محمد قمی داریم، یه قاسم ابن محمد جوهری داریم، باز بین رجالین اختلاف این دوتا یکی هم یا اینکه مختلف هستن. مرحوم محقق اردبیلی در جامع الرواد میگه این دوتا یکی هم غالب اتحادشون شده. مرحوم آقای خویی قدس سر رو رد کردن، فرمودن که نه اینا دو تا هستن. بالاخره اون قاسم ابن محمدی که ابراهیم ابن هاشم ازش نقل میکنه قاسم ابن محمد قمیه، کاسولا. عن سلیمان ابن داوود منقری، سلیمان ابن داوود منقری نجاشی او رو توصیف کرده اما ابن قضائری او رو تضعیف کرده. و خب این رو استحضار دارید در رجال اگر نجاشی کسی رو توصیف کرد تضعیف دیگران به درد نمیخوره، حتی تضعیف شیخ طوسی. یعنی در تعارض بین توصیف نجاشی و تضعیف شیخ طوسی، و این زیادم اتفاق میفته در رواه، یه راوی رو شیخ طوسی تضعیف کرده نجاشی توصیف کرده، قول نجاشی مقدمه. حالا اگر یه راوی رو ابن قضائری تضعیف کرده باشه نجاشی توصیف کرده باشه، باز قول نجاشی مقدمه. اینجا نجاشی توصیف کرده. هر حفص ابن قیاس بذار روایت رو این حسابی که ما داریم میگیم روایت معتبر و موثق است. قال ابو عبدالله الربا رباعان احدهما حلال و الاخر حرام. یه ربای حلال داریم و یه ربای حرام. فاما الحلال فهو ان یقرض الرجل اخاه قرضا طمعا ان یزید و یعوضه باکثر مما یاخذه بلا شرط بینهما. روای حلال اینه، کسی قرض بده به دیگری به طمع این که او بیشتر به این بده، اما بلا شرط بینهما. شرط نمی کنه اما تو دلش نیتش این است که او بیشتر به او بده. میگه فهوه مباهمون تو روایت داره، این مباهله و لیست له عند الله ثوابون فیما اقرضه. این مباه اما عند الله هیچ ثوابی در این قرضی که داره میده نیست. بعد میفرمد و هوه قول الله فلا یربو عند الله. یعنی باز همین معنایی که در اینجا قرض بلا شرط زیاده رو ما آتیتون من ربا رو همین معنا کرده. بعد می فرماد و امن ربا الحرام فالرجل یقرض قرضن و یشترط ان یرد اکثر مما اخذه فهو حرام. ربای حرام این است که قرض بده به شرط زیاده. خب حالا عرض ما اینه، ببینید دو تا روایت هر دو هم موثقه است، در ذیل این آیه آمده. یه روایت که همین روایت دوم بود، ما آتیتم من ربا را، اصلا ربا را به قرض معنا کرده، منتها میگه قرضی که بلا شرط زیاده است هازا حلال، هازا حلال اما هیچ ثوابی هم عند الله نداره. در مقابل ربای حرام قرض به شرط زیاده، این یه معنا که ربا رو طبق این روایت ما باید به چی معنا بکنیم؟ به قرض معنا بکنیم. اما طبق اون روایت اولی ربا رو باید به هدیه معنا بکنیم. به عطیه معنا بکنی، ان یهدر رجل هدیتن لیعقو فهدیتو کن الر رجل تطلو منه السواب افضل منها. لذا عرض کردن که این قول دوم در آیه خودش دو قول میشه در حقیقت. یه قول این است که بگیم هدیه به قصد ثواب، به قصد ثواب یعنی اضافه در مال مردم. قول دوم این است که بله هدیه به قصد ثواب یعنی ثواب اضافه در مال خودش بیا، هدیه بده به قصد این که دیگری هم هدیه بیشتر به او بده. قول دیگری این است که بگیم قرض بده بلا اشتراطن، اما میلش این است که اون قرض گیرنده بعد که میخواد قرض رو ادا کنه بیشتر بپردازه. خب خوب دقت بفرمایید، ما در این معنای ما آتیتم من ربا، معنای اول که عرض کردیم علامه کرده و طبری کرده، یعنی پولی که میدید تا مال دیگران اضافه بشید. در این معنای دوم عطیه یا قرض که اونا دیگری بیشتر بیاد به شما بپردازه. تا اینجا اصلا میبینید اصلا بحث این که این آیه دلالت بر ربای محرم داشته باشه نداره اصلا. این سه احتمالی که تا اینجا بیان کردیم هیچ آیه دلالت بر ربای محرم نداره. حالا اینو دقت کنید، ما آتیتم من ربا یعنی هدیه‌ای که میدید. نه ولی صدر روایت میگه این آیه روای حلاله. بله ولی صدر روایت میگه این آیه روای حرام حلاله، یعنی این آیه روای حرام رو دلالت نداره. ما باشیم و این دو تا روایت، این دو تا روایت میگه آقا ما دو جور ربا داریم، روای حلال و روای حرام. اما روای حرام از آیه استفاده نمی کنه، روای حرام میگه اون آیاتی که میاد وعده عذاب میده. این آیه فقط راجع به روای حلال داره بحث میکنه که روای حلال یعنی عطیه‌ای بدید به قصد این که پاداش بیشتری بگیرید، یک، یا قرض بدید بلا اشتراط زیاده، این که روای حلال. بلا اشتراط اما تمایل به این دارید، تمایل به این دارید که او یک اضافه ای رو بده. خب حالا اینجا اولا بقیه آیه رو جور باید معنا بکنیم. بقیه آیه اینه، طبق اون معنای مرحوم علامه که بقیه آیه کاملا روشن شد، اگر شما هدیه ای بدی لیربو فی انوار الناس، یعنی لیزید ما لکم من اموال الناس، مالتون زیاد بشه، فلا یربو عند الله، فکر میکنید بعدا مالتون زیاد میشه، در نزد خدا چیزی اضافه نمیشه. این فلا یربو عند الله یا ما همین معنای ظاهریش میگیم یعنی زیاد نمیشه، یا بگیم این کنایه هست که لا اجر عند الله ولا ثواب عند الله. خب پس نتیجه این میشه شما اگر هدیه ای دادید، اگر قرضی دادید اما بدون شرط، اما به همه این که اضافه بگیرید، این لا یربو عند الله یعنی لا اجر له. در فقه مخصوصا در فقه اهل سنت این عنوان آمده، در فقه ما خیلی کم مورد توجه قرار داده شده به نام هدیه و ثواب. اصلا انسان هدیه بده به قصد این که اون مهدا الی یه ثوابی یه اضافه به این برگردونه، آیا این مستحبه؟ میگن نه، لا اجر، برای این هدیه ایش اجری نیست و لا وزر، گناهی هم نیست. برخی از علمای اهل سنت قائلن که این هدیت و ثواب برای وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه حرامه. گفتند احکام مختصه نبی اکرم این است که هدیت و ثواب برای او حرامه. اگر پیامبر هدیه‌ای به کسی بده به قصد این که اضافه به او هدیه داده بشه، این حرامه. و در بین فقهای باز اونها یه خورده بحث دامنش وسیع‌تر شده، گفتن آقا خب حالا اگر ما از آیه همین رو استفاده کنیم که اصلا ما هم بر طبق این دوتا روایتی که آمده اصلا حق نداریم این آیه رو به روای محرم تفسیر کنیم، که حالا میگیم اونایی که تفسیر کردن چی میگن اونها؟ آیه داره روای حلال رو میگه، روای حلال یعنی یا هدیه به قصد این که هدیه بیشتر گیرتون بیاد، یا قرض به شرط این که یک اضافهی بهتون داده بشه، اما به شرط به میل این که اضافهی بهتون داده بشه بلا شرط. آیه این رو بخواد دیگه، اون وقت بحث اینه آیا اگر ما گفتیم آیه هدیت و ثواب رو دلالت داره از مورد آیه میشه تجاوز کرد؟ چطور؟ یعنی که بگیم خب آقا هر چیزی که انسان متوجه دیگران بکنه به قصد این که دیگری بیشتر به اون متوجه بکنه، مثل چی؟ مثل سلام کردن. بگم من سلام بکنم به او به قصد این که او یه تحییت بیشتری نصار من بکنه. آیا میشه این رو هم گفت آیه دلالت بر اینم داره؟ بگیم آیه عنوان عامی رو داره، هر چیزی که انسان متوجه دیگری بکنه به قصد این که دیگری اضافه رو برگردانه، حالا اضافه فعلی باشه، اضافه مالی باشه، اضافه قولی باشه، بگیم همه اینا رو آیه میگیم. پس اگر من همین سلامی که ما میگیم این همه استحباب داره، مخصوصا عرض میشود که حالا مخاطب چی باشه کاری حال فعلا به این جهاز نداریم، خود سلام استحباب نفسی داره، شاید هم استحبابش مؤکدن باشه، از مستحبات مؤکده باشه. خب این سلامی که استحباب داره روی این بیان اگر من سلام بکنم به شما به دنبال این باشم که شما یه جواب سلام خیلی گرمی به من بدید، از استحبابش خارج میشه. اما اگر گفتیم نه اصلا آیه فقط همه هدیه مالی رو داره میگه و ما آتیتم من ربال یربو فی اموال الناس داره آیه، آیه دیگه غیر از مال رو دلالت دیگری نداره برش، که به نظر همین میرسه آیه فقط در مورد هدیه مالیه، کاری به سلام یا یه چیزها افعال دیگری نظیر او نداره. ولو این که عرض کردم برخی از اهل سنت اینطور میگن، میگوین نزل از فیه و ثواب و یلحق به ها ماجرا مجراها من ما یصنع الانسان لیجازا علی کس سلام فهو و این کان لا اثم فی و فلا اجر فی و لا زیادته. این حرف رو دارن اما به نظر میرسه این حرف درست نیست. آیه دلالت بر هبت و ثواب دارد اما دیگه یک عنوانی که بخواد شامل سلام و اینها هم بشه دلالت بر او نداره. مجرای هبت و ثواب. خب اما وقت باقیه، اما آخرین احتمالی که در این آیه وجود داره که نادری از مفسران آمدن ذکر کردن، گفتن این روای در آیه مراد روای محرمه و ما آتیتم من روا ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال ناس فلا یربو عند الله، که بگیم مراد از ربا عرض می شود که ربای محرمه. زمخشری همینطور گفته، آلوسی همینطور گفته، مرحوم علامه طباطبایی هم فرموده اگر این آیه 39 روم را مکی بدانی، فقط دلالت بر همون معنایی که اول ذکر کردیم داره، اما اگر این آیه رو مدنی بدانی، این دلالت بر ربای محرم داره. و نظر ایشون اینه، حالا این نکته را عرض بکنیم، خود اهل سنت در علوم القرآن گفتن اجماع قائمه که تمام آیات سوره روم مکیه. مرحوم علامه فرمود به این اجماع هیچ اعتنایی ما نخواهیم کرد. این آیه، یعنی همین آیه 39 به قرینه آیات قبلش، این اشبه به مدنی بودن داره. این آیه عنوان مدنیه، لذا وقتی ایشون اختیار میکنه این آیه مدنیه، ولو این که در سوره مبارکه بقره اونجا که بحث آیه ربا میاد اونجا ایشون گفته این آیه مکیه، اما اینجا که رسیدن بفرمان به قرینه آیات تر این عنوان مدنی رو داره. فرمودن اگر کسی گفت این آیه مکیه، دلالت بر ربای محرم نداره، اگر گفت این آیه مدنیه، دلالت بر ربای محرم داره.
چه فرقی کنی مدنی بودن مکیه؟
ببینید ربا در مکه حرمتش نازل نشده، ربا مثل سایر احکام دیگه بعد از هجرت پیامبر بوده. آیات مکی عمدتا در مورد اعتقادات بوده، جانب عقیدتی درش مطرحه، لذا آیه‌ای که عنوان حکم داره احکام مربوط به افعاله، اینا غالبا بلکه بگیم همش عنوان مدنی رو داره.
غالبا مثلا در
مورش غیر غالب نه نیست، اصلا تمامش عنوان مدنی رو داره، یعنی در مکه همین عرض می شود که قول لا اله الا الله طفله او ایمان و عدم شرک بوده، بیشتر ایمان عدم شرک و مسئله معاد بوده، فرو بعدا مطرح شده. ولو این که برخی از محققین شیعه گفتن که اصلا ما هیچ راهی نداریم که اثبات کنیم ربا بعد از هجره نازل شد حرمتش یا قبل از هجره، این هم هست البته، نمیشه به ذرس قاطع گفت حتما ربا و حرمت ربا بعد از هجره صادر شده و نازل شده.
اونجا
بحث یتیم نوازی بود. من این نکته شرح بکنم رو این معنای آخر رو در همین تفسیر از تفسیر کبیر مال امام طبرانیه، طبرانی مال قرن سوم و چهارمه، در جلد پنجم صفحه 125 این تفسیر امام طبرانی خوشحال همین سال آخر چاپ شده و حالا مخصوص مونده بود، میگوید که معنای آیه اینه ما تعاتیتم من عقد ربا، ربا رو کاملا هم ربای اصطلاحی میگیره، ربای محرم، رجاء ان تزیدوا اموالکم لیربو فی اموال الناس، یعنی لیربو مال شما از اموال مردم، فلا یربو عند الله، یعنی فلا یزیدوا فی حکم الله. تا حالا طبق معنای اول و دوم و سوم که گفتیم فلا یربو عند الله هم گفتیم، یعنی فلا ثواب فلا اجر، تا حالا اینطور معنا میکردیم، اما اگر ربا رو به معنای ربای محرم بگیریم میگوید فلا یزیدو و علل آخذه ان یرده علل مأخوذ من، گیرنده باید برگردونه به مأخوذ من، یعنی فلا یربو عند الله، یعنی خدا این زیاده رو قبول نداره، تا حالا طبق اون سه معنا میگفتیم فلا اجر فلا ثواب، اما در این معنای چهارم میگیم فلا یربو، یعنی فلا فلیس به صحیح عند الله، و باید این زیاده به آب مأخوذ من برگرده. بعد طبرانی میگوید که این آیه همون یمحق الله الربا رو میخواد بگه. زمخشری هم همینطور داره، زمخشری هم میگوید این آیه نظیر آیه سوره بقره است، یمحق الله الربا و یرب صدقات. در این آیه به جای صدقات زکات آمده، این آیه روم مثل آیه سوره بقره است، یمحق الله الربا و یرب صدقات. صدی آمده یه معیدی آورده گفته این آیه اصلا مربوط به بنی ثقیفه، در مورد قبیله ثقیف نازل شده که ثقیف اصلا کارش معاملات ربوی بوده، ثقیف کارش این بوده که معاملات ربوی انجام میداده، غیر از این کاری نداشته. اما این اشکالی که داره این است که ثقیف در سنه نهم هجری اینا مسلمان شدن. اون چه که مبعد این کلام صدی هست این است که ثقیف در سنه نهم آمدن مسلمان شدن. اون جلسه هم کردیم بعد که آمدن مسلمان شدن پیامبر فرمود ربا حرامه، به پیامبر عرض کردن تمام اموال ما رباست، ما چه کار بکنیم، تمام اموال ما رباست. نمیشه گفت که این آیه در مورد اونها نازل شده باشه. این عرض میکنم که احتمالات در این آیه شریفه، شاید برخی از احتمالات دیگر هم باشه که ما عمده اینها رو آمدیم بیان کردیم. نتیجه این میشود که این آیه شریفه ما باز به قرینه همون دوتا روایت معتبری که در زیل آیه آمده میگیم اصلا این آیه ربطی به روای محرم نداره، و در فقه ما نمیتوانیم این آیه را به عنوان یک آیه که داله بر روای حرام هست قرار بدیم. روای در این آیه یعنی یا هدیه به قصد این که انسان اضافه گیرش بیاد، یا قرض به میل این که اضافه گیر او بیاد. و همونطوری که در اون جلسه گذاشته عرض کردیم اون معنایی که مرحوم علامه کردن ولو این که شاید با ظاهر آیه نزدیکتر اون معنا، مرحوم علامه فرمودن پولی که میدید تا مال مردم زیاد بشه، همین، یعنی پول میدید لا لقصد وجه الله، بلکه بخوای یک کمکی به او بکنی او خوشش بیاد از تو. لیربو فی اموال الناس، ولو معنای مرحوم علامه با ظاهر آیه نزدیکتره، اما ما به اعتبار این دو تا روایت که خوندیم آیه رو مثل مرحوم علامه معنا نمی کنیم، همین یا معنای دوم یا معنای سوم. مرحوم علامه چون روایات رو در باب تفسیر آیات در اون جلسه عرض کردیم حجت نمی دونن، لذا در اینجا اعتماد بر روایت نکردن. پس این آیه دلالت بر روای محرم نداره. حالا جلسه بعد آیه 160 سوره مبارکه نساء هست. فصلى الله على محمد وعلى آله.
الله تعالى على محمد وعلى آل محمد.
روایت دوم.